www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. تشکر میکنم ازتون بخاطر وقتی که برای شنوندگان هم میهنانتون میذارید. من میخواستم راجع به مشکلی که با همسرم پیدا کردم از وقتی که اومدم کانادا با تو صحبت کنم. من تقریبا 8 ماهه که اومدم کانادا و هر دومون 30 سالمونه، هر دومون فوق لیسانسیم و در حال حاضرم ایشون فرزند اولن، یه خواهر کوچیک‌تر از خودشون دارن و در سن 13 سالگی هم پدرشون از دست دادن.
ببخشید، با هم اومدید یا ایشون قبلا کانادا بودن؟
نه، با هم اومدیم، با هم مهاجرت کردیم کانادا. دو ساله که با هم ازدواج کردیم.
پس ازدواجتون دو ساله. به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردیم؟
6 سال.
چه مدتی؟
6 سال هم دیگر رو میشناختیم که ازدواج کردیم.
بنابراین شما بعد از 6 سال آشنایی که با هم بودید، توی مدت 6 سال هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه بودید یا فقط با هم بودید؟
ایشون بودن ولی نه، من نبودم. من یعنی رابطه‌مون خیلی بالا پایین داشت، ولی خب دیگه بعد از اتفاقاتی که گذشت دیگه تصمیم ازدواج گرفتیم و ازدواج کردیم.
ولی
اون 6 سال هم 6 سال خوبی، یعنی فکر کنید که مثلا خیلی با هم دیگه اصلا رابطه خوب بوده، نرمال بوده، نه اینجوری نبوده. ولی خب الان مشکلی که هست، مشکلات اون 6 سال رو نداریم، ولی خب یه سری مشکلات جدید الان.
آیا هر دوی شما مایل بودید که بیاید کانادا یا نه؟
من چون ایشون اقدام کرده بودم برای مهاجرت، من علاقه‌ای نداشتم. یعنی خودم اگر به خودم بود شاید این کار هیچ وقت نمی کردم، ولی خب ایشون علاقه داشتن و اقدام از 5 سال قبلش اقدام کرده بودن و دیگه منو به پرونده اضافه کردن و با هم اومدید.
اون وقت اینجا که اومدید درس میخونید، کار میکنید یا هر دو؟
من برای یه برنامه یه دوره اس نوشتم که هنوز شروع نشده، یه چند ماهی هم کار کردم از وقتی اومدم اینجا، ولی الان نه کار نمی کنم، منتظرم تا دورم شروع بشه. ایشون ولی هم درس میخونه هم کار میکنه.
خب چه خبر از مشکل، موضوع مسئله چی عزیز؟
موضوع مسئله که ما اینجا داریم سر خانواده ایشونه، که ما از وقتی اومدیم اینجا خب مرتب هی مثلا از همون درخواست مالی داشتن، و این در شرایطی که ما توی ایران هم که بودیم این بحثا رو داشتیم، و منم مثلا باشون صحبت کرده بودم و بهشون اعلام کرده بودم که مثلا من نمیدونم هر جوری حساب کتاب خانوادتونه هر جوری که هست یه کاری بکنید که خیلی با هم دیگه جدا بشه این اقتصاد خانواده، یعنی شما جدا باشید ما جدا باشیم که خیلی با هم دیگه از لحاظ مالی کار نداشته باشیم.
نه سب کنید آخه، نه ولی نه سب کنید، ایشون که گفتید فرزند آخرن درسته؟
نه فرزند اولن.
خلاص یه خواهر دارم. ماجرای ارتباط مالیشون با خانواده در چه موردیه؟
خب پدرشون رو 13 سالگی که از دست دادن، خب تمام اموال و دولت بینشون تقسیم کرده دیگه، ایشون بودن و خواهرشون که دیگه مثلا همون موقع توی سن بچگی دولت خودش تقسیم کرده، منتها دیگه خب حالا اینا بزرگ شدن و بالاخره با هم دیگه خریدایی کردن، سرمایه گذاریایی کردن، ولی یه سری چیزا هنوز جدا نشده. ولی موضوعی که هست
آخه عزیز، نه سب کنید، آخه من نمیفهم، اینا یه چیزایی دارن اونجا، وقتی آدم ها یه چیزایی در ایران دارن که مال مادر و خواهر و ایشون هست، ایشون برای چی باید انتظارات مالی از ایشون دارن که از کانادا دوتا دانشجو که تازه هم ازدواج کردن 8 ماه هم اومدن اونجا درس میخونن و کار میکنن و یا هر چیزی پول برای اونا بفرستن؟
بله منم مشکلم همینه آقای دکتر. و مثلا من یه مثل براتون میگم که سرش خیلی بحث داشتیم، مثلا خواهر ایشون یه ماشینی مثلا پارسال حدود 80-90 میلیون خریدن و میدونستن که قسطای آخرش پول کم میارن، ولی تعهد کرده بودن که نه من مثلا طلامو میفروشم، طوری نیست، این قسطا رو خودم میدم. ولی زمان قسطشون که رسید مادرشون زنگ زدن و گفتن که نه و نمیشه و طلا الان ارزشی نداره و نمیدونم تو بانک و اینا، و ایشون رو توی شرایطی قرار میدن و یه عذاب وجدانی در ایشون به وجود میارن که نمیتوننم نه بگن، یعنی نمیگن نه رو نمیگن، و منم این وسط اصلا نمیدونم با ان چقدر حق دارم که اصلا اعتراض کنم به این موضوع و نمیدونم تکلیف چیه.
خب مهم این است که مبلغش چیه، مهم این است که دلیلش چیه، و بعدم توضیح ایشون چیه، چون ایناست که مطلب رو روشن میکنه. یعنی الان اگر من همین گونه که شما پرسشو مطرح کردید به همسرتون بگم، پاسخ ایشون به من چیه؟
میگن من وقتی اونا نباید درخواست کنن، وقتی درخواست میکنن من نمیتونم بهشون بگم نه.
چرا؟ چرا ایشون نمیتونن به درخواست که فکر
میگن من عادت کرد، یعنی 30 سال با این سیستم زندگی کردم و عذاب وجدان میگیرم. خب اگه بگم نه،
نه شما عذاب وجدان، نه شما وقتی که بی دلیل عذاب وجدان میگیرید بی خود میگیرید، بعد عذاب وجدان میگیرید بگیرید، دیگری قرار نیست رنج ببره به خاطر اینکه شما عذاب وجدان میبرید. ایشون هر وقت تنها بودن هر کار دلشون میخواست میتونستن بکنن. تو داستانو به صورتی که من خوبم جواب ایشون به من چیه؟ خیلی این بحث چه معنی؟ خب عذاب وجدان میگیری بگی، من وقتی بی خودی عذاب میکشم خب بکشم، به بقیه چیکار کنم؟ بقیه به خاطر منی که بی خودی عذاب میکشم باید بدون دلیل عذاب بکشن؟
میگن من وظیفه خودم میدونم که این کمک رو بکنم.
ایشون وظیفه خودشون میدونن که اگر خواهرشون طلا دارن، طلاها چون تو بانکی که میتونن در بیارن ندن، ایشون پول بده. ایشون پول داره در کانادا اضافه که میتونه به اونا بده و تأثیری تو زندگی خودش نداره؟
ببینیم، ما خب بالاخره یه مبلغی با خودمون آوردیم، ولی خب موضوع اینه که مثلا من خب خودم واقعا خیلی رعایت کردم تو این چند 8 ماهی که اینجا بودیم. خب برای اینکه برنامه‌مون معلوم نیست، اصلا مطمئن نیستیم که مونترال می‌خوایم بمونیم، شاید بخوایم شهرمون رو عوض کنیم، و الان خودشون هم دارن کار میکنن و کار کردن. واقعا مثلا مبلغی که تا الان جمعاً فرستادن نسبت به مبلغی که کار میکنن واقعا شاید نصف حقوق این چند مثلا 7 ماهی که کار کردن و برای خانواده‌شون فرستادن.
خب توجیه نداره. نه ببینید، این که توجیه نداره، یعنی ایشون که نمیتونن این کارو بکنن. علاوه اگر اونجا یه راهی برای پرداخت وجود داشته، خب بهتره که اونا این کارو میکردن. اگه بهشون بگید چرا به خواهر یا مادر نگفتید که لطفاً همطور که قرار بوده یا فکر میکردید طلا رو بفروشید اون پولو بپردازید، جواب ایشون چیه؟
میگن مادرم بهانه میاره که مثلا طلاها در بانکه.
حالا اگر یه کسی دروغ میگه، ما باید به اون آدم نه تنها راست بگیم، کاری که درست نیست رو انجام بدن بدیم؟
خب منم همین باور رو دارم و همین صحبت ها رو باشون میکنم، ولی خب میگن که شاید تو خیلی سخت میگیری، شاید تو داری وسواس بیجا.
نه ایشون دارن سخت میگیرن که از ناراحتی اونا ناراحت میشن. نشون حالا اون به کنار، غیر از این چه مسئله و مشکلی با هم داره؟
این از وقتی اومدیم کانادا خب خیلی باز رابطه خیلی بهتر شده، ولی این مشکل اصلیمونه آقای دکتر. و من دیشب میخواستم با تو صحبت کنم که خود همسرم هم اینجا بود، منتها نتونستم با تون تماس بگیرم، نتونستم که با تون
خب با
صحبت
کمی... کنم. صبر کنیم، با کمی کمی شناختی که ایشون از من دارن فکر میکردم اصلا به ایشون حقی میدم و جانب ایشون رو در این موضوع میگیرم.
فکر میکردم بعده،
یعنی من به شما میگم،
من مطمئن بودم که شما، یعنی من بهشون گفتم وقتی گفتن که ازن با آقای دکتر هولاکویی در میون میذاریم مسئله رو، هم من شما رو خیلی قبولتون دارم و باورتون دارم، هم ایشون. و من سعی کردم توی این مدت هم این سیدی تیپای شخصیتتون اون قسمت مهطلب رو بهشون گفتم که گوش بدن، ولی خب حالا به هر حال گفتن که تماس بگیریم با شما با تون صحبت کنیم، ولی فکر میکردم که مثلا اشکال منه.
ببینید عزیز، من فرضم بر این که اولا شما فقط مسئول خودتونید، دوم اگر مسائل جدی اساسی باشه بله، سوم اگر شما پول زیادی می داشتید بله، چهارم این که اگر اونا راست و حقیقت رو می گفتن و بر مبنای اون راست و حقیقت به هر حال انسان احساس یه مسئولیتی می کرد بله، ولی بر اساس آنچه که شما به من فرمودید کار ایشون درست نیست، ولی شما هم اون ورش رو حالا حرکت کنید. کار ایشون غلط، کار ایشون با توجه به ویژگی های روانی و گیر و گرفتاری هایی که دارن انجام شده، نه بر اساس واقعیت، نه بر اساس تصمیمی که یه آدم سالم میگیره. این شوهریست که شما دارید، یه شوهری دارید با این ویژگی و مشخصات. شما که نمیتونید این موضوع رو مبنای قرار بدید برای ناراحت کردن خودتون و ایشون. ایشون یه کار نامناسبی رو که با ویژگی های شخصیتیش میخونه ولی کار درستی نیست رو انجام داده، من اونو میپذیرم، ولی شما حالا چرا به این موضوع برای کل زندگی زناشویتون گیر دادید که تقریبا حرفتون به من این بود که همین موضوع هست که مشکل ماست. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون یه شب در بازی قمار یا یه شب به خاطر بیتوجهی با تصادفی که کردن این پول از دست دادن، شما چرا سر این موضوع اینقدر حساسید؟ آیا این حساسیت نسبت به مادر و خواهر ایشون هم هست از نظر ایشون؟ آیا شما آدم نگرانی هستید؟ آیا شما آدم کنترل کننده هستید و از این که ایشون از دستتون خارج شده احساس بدی میکنید؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، به من یه جوابی بدید که من بفهمم اون زیربنای ذهنی و فکری شما چیه، برای که میخوام ببینم این رابطه با این فرض که همسرتون اون مشخصاتو داره، من این طرف با چه کسی به نوعی روبرو هستم که احتمالاً میشه چه جوری؟ چون اگر خودشون بودن ما این مشکل کمتر میشیم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با میدونیم. چنگ رجمن با ما باشید.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. سلام عزیز. خب شما چرا اینقدر نسبت به این موضوع اهمیت میدید اگر میدید؟
من راستشو بخواید نه به خاطر قضیه مالی باشه، یعنی من به همسرم هم گفتم که من حتی حاضرم اگر بدونم واقعا یه خانواده یه آدمی واقعا نیازمنده، حاضرم تمام این پول رو بدم به اون آدم، ولی وقتی احساس میکنم که یک جوری به کارو میکنن و اصلا هیچ جوری شرایط ما که مثلا حالا تازه مهاجریم خب بالاخره اینجا
خودش داره
و اینا رو در نظر نمیگیرن منو ناراحت میکنن.
صدا تو نظر خراب میشه برخی از اوقات، نمیدونم جا به جا میشید. خب حالا ایشون وقتی این حرفو بهش بزنید جوابشون چیه؟
میگم اصلا جواب خاصی به من نمیدن، به من میگن من شرایطم خاصه، من مثل بقیه مردای نرمال نیستم، من پدرمو چون از دست دادم یه جوری احساس مسئولیت دارم نسبت به خواهرم و مادرم.
اوکی. خب حالا شما در ایران که بودید با این خانواده مسئله و مشکلی داشتید با خواهر و مادر؟
بله.
خب
ما دقیقا سر همین مشکلات، سر همین مسائل با هم مشکل داشتیم اونجا، دقیقا سر همین مسائل بود.
خب آره دیگه، ایشون وسط سه تا زن گیر کردن دیگه.
خب چیکار من میخوام بدونم واقعا من چیکار باید بکنم که کمپین تنش رو داشته باشیم و ایشون توصیه شما به ایشونم چیه؟
نه اون باید خودشون باشن،
حتما میذارم که گوش بده و حتما گوش میده.
نه ایشون اولا اگر نظر خودش رو نگه و من حس و احساس ایشون رفهمم توصیه ای ندارم، چون ببین عزیز من ترجیحم اینه که در این گونه موارد اگر هر رو مخصوصا چون موضوع روشنه، یعنی معلومه و بنابراین مهم اون نگاه برداشت دریافت تجزیه و تحلیل توضیح توجیهه که مشخص میکنه مطلب رو، و چون ایشون نیستن من حرفی نمیتونم بزنم. اون چیزی که مشخصه معلومه که ماجرای شما یه ماجرای طولانی بوده، از این 6 سالی که با هم آشنا بودید، 2 سالی که ازدواج کردید، شما به هر حال در اینجا در یه وضعیتی بودید در ایران که خب جایگاهتون با توجه به رابطه خواهر و مادر با همسرتون یه چیز دیگه بوده. آمدن شما به اینجا که به نوعی از نظر اونا میتونه این گونه باشه که پسر من یا برادر من رو برد و تماما خورد، حالا یه نوع برداشت دیگه اونا میتونه داشت، شما هم همینطور. بعدم معلوم سابقه دار عزیز و میدونید همطور که خودتون از من شنیدید، ما این دوتا مشکل وابستگی و مهرطلبیست که دمار از روزگارمون در آورده و این به گناهای مختلفی باز همچنان وجود داره، برای که خود شما هم باید میدونستید حداقلش با یادم وابسته دارید ازدواج بکنید و مهرطلب. حالا کاری ندارم با این مفاهیم آشنا بودید و بنابراین شما یه همسر تمام و کمال ندارید، ایشون یه تیکش مال مادرش یا خواهرشه، مخصوصا وقتی که حتما در ایران هم مواردی از این قبیل اتفاق افتاده و همچین حرفایی رو از جانب و ناحیهشون شنیدی. بنابراین شما یه مردی رو انتخاب کردید که به جای 20 سال 30 سالشه، به جای 30 سال 60 سالشه. این شماره یک. دوم، خودتون میدونید که احتمالاً گفتگوهای از این قبیل اینقدر فردی و شخصی و سلیقه‌ای است که خیلی جواب مشخصی نداره، مگر اینکه یه آدمی به عنوان داور و قاضی مثل من وارد صحنه بشه و با توجه به اطلاعات یه جوابی داشته باشه. بنابراین اینکه خودتون رو دارید اذیت میکنید منو نگران میکنه که چقدر از خودتون، از همدیگه، از زندگی و از شرایطتون به ویژه در کانادا راضی هستید. یعنی اون موضوعی است که برای من مطرحه و واقعا این رابطه چگونه ادامه پیدا میکنه، محل زندگی و اقامت شما چی میشه، چون شاید ایشون فکر کنه بزرگترین، گرچه شما من گفتید بزرگترین کار رو برای شما کرده و بیشترین به هر حال ناراحتی رو برای مادر و خواهرش فراهم کرده وقتی عازم کانادا شد، و بنابراین فکر کنه خیلی خب من از اونا خیلی چیزا رو گرفتم، شادم به تو دادم، پس تو دیگه بیا حالا یه کمی کوتاه بیا بگذار من یه سری کارا رو در مسیر جبرانیش انجام بدم. اونا می بسا اولا نمیدونن واقعیت چه خبره، اصلا اینجا کجاست، برای که خیلیا برداشت و دریافتی که از امریکا یا کانادا در ایران دارن با واقعیت ها نمیخونه. دوم حرفشون این است که خب حالا این پول رو بده اونجا چیکار میکنن با این پول، فعلا هم که اینا یه مقدار پول مثلا بردن یا دارن یا به هر حال دارن کار میکنن یا اونجا کمک میگیرن، یا خیلی راحت میتونم بگم اون که اونجا رفته هیچ کاری هم نمیکنه، این پسر منه که داره هم درس میخونه هم کار میکنه، اونم داره برای خودش ول میگرده. چون ببینید اون ذهنیت هاست که به اونا اجازه میده که این کار بکنن. تازه میخوان ببینن چقدر هنوز پسرشون رو دارن و چند اندازه این همونه که داشتنش یا میخواستن باشه. یعنی وقتی که میگم وسط سه تا زن گیر کرده، قصدی نیست که سه تا مرد متفاوت بودن، ولی شما هر کدومتون مدعی تیکه‌ای از ایشونید و ایشون شاید بی‌تکه‌ترین آدمن تو این ماجراها. این که من الان توصیه بهتون بکنم معنایی نداره. اگر ایشون برای من استدلال میکرد، من جواب ایشون داشتم، همونطور که برای شما دارم. یعنی معتقدم حرفی که به شما میتونم بذارم این است که عزیز، این یه مردیست با این مشخصات، این قدشه، این دماغشه، اینم رابطهش با مادرش و خواهرشه و یه مقداری از اینا هم برای شما با توجه به این همه مدت آشناییتون روشن بوده. یعنی یک مرتبه با یه چیز تازهی روبرو نشدید. حالا باید ببینید چگونه میتونید این رو کمترش کنید یا مسئله و مشکلتون رو حل کنید یا خودتون اینقدر آزار ندید و اذیت نکنید و الا از توش چیز خوبی در نمیاد. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم عزیز که این موضوع مسئله و مشکل اصلی و اساسی شما یه جوری حل شده یا نیست. مسائل و مشکلات دیگری اگر با هم دارید یک و دوش کدام؟
یک مقدار مثلا مسئله استرس و استراب و نگرانیشونه که باز مثلا از وقتی اومدیم اینجا خیلی بهتر شده. یعنی تو فضای اینجا، محیط اینجا، خودشون هم آگاهی پیدا کردن، خیلی بهتر شده. یعنی دارن کار میکنن روش. ولی بهتون بگم نه، قضیه مثلا واقعا جا احساس میکنم رابطه همون اصلا بهتر شده. یه جوری یه صمیمیت بیشتری بینمون هست الان.
خب عزیز،
غیر از این مشکل، خب مشکل دیگه ای نداره.
من اگر جای شما باشم، این رو به عنوان یه چیزی که در همسرتون دوست نداری، درست نمیدونید، نمیپسندید، قبول میکنم. معناش این است که چون رضایت میدم میذارم او بیشتر این کار رو بکنه. معناش این است که یه ذره واقع بینانه تر باش برخورد میکنم و کمکش میکنم که اون این حال و احساس رو نداشته باشه تا اینکه به جنگش بره. چون ببینید عزیز، با توجه به حرفایی که میزنی، به نظر من اون حرف من متاسفانه درست بود. شما از این سفر خیلی چیزا به دست آوردید در چارچوب ذهنیت مادر و خواهر و خود ایشون و اونا خیلی چیزا رو به نوعی از دست دادن و بنابراین آگاه و ناآگاه در مسیر طلبکاری و خشم و ناراحتی خودشون حرکت میکنن و این چیزی نیست که شما
دقیقاً همینطوره آقای دکتر. یعنی دقیقاً همینجوره که شما میگید، منتها این خشم و طلبکاری رو همیشه از ایشون داشتن. یعنی چیز جدیدی نیست، همیشه یه جوری. من نمیدونم اصلا رابطهشون با مادر، من هیچ صمیمیتی تو این رابطه نمیبینم و همیشه از ایشون طلبکارن، همیشه.
خب آخه ببینید،
یه جور غیر عادیه به نظر من.
نه ببینید، اونو میشه تو جامعه مانند ایران فهمید. تو جامعه مانند ایران که مردم سالم نیستن که بی حساب باشن، یه ده طلبکارن یه ده بدهکار، مردم که پیاده نیستن عزیز، یه ده خرن یه ده خرسوار. اشکال کار جوامعی که کم دارن اینه و بنابراین مهم اینه که شما کدام نقش رو بیشتر در کجا دارید. و به همین جهتی که چی دارم به شما میگم عزیز، حرف من این است که این آدم رو همون گونه که بدنش رو، دستش رو، انگشتش رو، دماغش رو همین گونه میپذیرید، با وجودی که ممکنه باش راحت نباشید، همونطور هم ویژگی روانی ایشون رو در این حدی که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و خانوادگی و مرگ پدر در 13 سالگی ایشون هست و اینکه دفعه مرد خونه شده و به خاطر اون مرد خونه ناچار اونا به دلایلی نوعی خاص از ارتباط دارن که غیر عادیست و ناسالمه، این وضعیت تا مدتی ادامه پیدا میکنه و بنابراین تا خواهرشون ازدواج نکنند و مادرشون یه نوع دیگری از زندگی رو که در ارتباط با بچه هاشون نیست رو بر نگزینند، شما همچنان یک کمی از ایشون رو همیشه باید به اونا بدید و قرض بدید. یعنی یه مقدار واقعا ماجرای هوو به یه صورتهای مطرح عزیز. به این اجتناب نپذیر.
من خودم هم احساس این حسو دارم، یعنی به همسرم هم گفتم من یه جوری احساس میکنم انگار تو یه زن و بچه یه خانواده توی ایران داری که بعد اونا رو هم حمایت کنی، بعد حواست به اونا هم باشه.
و خیلی دور
این حرفتون رو قبول دارم. آخه
عزیز خیلی دور از واقعیت هم نیست، یعنی عملا هم با توجه به اون نوع روابط به ویژه وابستگی و مهرطلبی خیلی راحت میشه اینو فهمید عزیز. یعنی به همین جهت که گفتم شما اگر در مسیر کمک به همسرتون برای اینکه از وابستگی به یه مقدار استقلال و همبستگی برسن و از مهرطلبی کمی مهربانی رو پیشه کنن که حتی به درد مادر و خواهرشون هم بهتر و بیشتر میخوره، همه تو این ماجرا برنده خواهید بود. یعنی این تنها راه شماست عزیز. یعنی شما بیاد از نقش همسر یک کمی در بیاد. تعجب نکنید تیپی ماننده ایشون یک کمی نگاه مادرانه شما رو و پرستار شما رو احتیاج داره، مخصوصا این که گفتید به من استراب و استرس داره و این استراب و استرس با رعایت شما و با پرستاری شما خیلی خیلی بهتر میشه و از ایشون میتونید آدم بهتر و برتری بسازید، در حالی که اگر به جنگشون برید ابتدا استراب و استرس ایشون رو بیشتر میکنید، دوم خشم و عصبانیت ایشون رو علیه خودش و شما افزایش میدید. یعنی شما ببینید عزیز، اگر حالا که با هم زن و شوهرید مثل آدمی است که بچه داره دیگه باید با همین بسازید. این که میخواید درستش کنید و عوضش کنید خیلی کاری نیست که اصلا شما ذهنتون به اون سمت بره، دلیل اولش همین است که از اوتش بر نمیاد. یعنی این کار اصلا شدنی نیست عزیز. بنابراین من اگر جای شما میبودم، مثل یه مادر و پدری که میبینن بچه هوش نداره یا تنبله یا افسرده است یا هر چیز و رعایتشو میکردن، انتظار و توقع رو در حد اومی داشتن، شما اون رو در حد ایشون داشت باشید. مثلا یادتون باشه 8 ماه آمدید سر کار رفتید تو کانادا، ایشون رفتن دانشگاه، شما توی خونه اید، خیلی چیزا عوض شده عزیز. و بنابراین این که یه چیزایی به درستی آنگونه که شما میخواید یا باید باشه رو انتظار نداشت باشید. به نظر میرسه اولا خودتون نشون میده دختر باهوش و فهمیده و در این حال اگر کسی سر به سرتون نگذاره مهربونی هستید، اونو میشه دید. ولی اگر یه کسی بخواد قلقلکتون کنه شما هم یه ذره از گل به خار تبدیل میشید. امیدوارم همسرتون اینو بدونه، ولی شما هم اون مرد رو کمکش کنید عزیز. به نظر من شما توانشو دارید که جبران کنید کمبودای او رو، تحمل کنید یا قبول کنید برای بهتر شدنش، یعنی اون صبری که لازمه برای اینکه خورشید طلوع کنه یا غروب کنه. به جنگ تاریکی و روشنایی نرید و بخواید با خورشید به جنگی، چون اون یه کمی زمان میخواد. من اگر جای شما باشم ایشون رو همین گونه میپذیرم، متوجه عیب و ایرادش هستم، این که کارش درست نیست رو میتونم اثبات کنم، احساس بدی میکنم رو نمیتونم کاملا کنار بگذارم، اما از آنچه که هست کوشش میکنم بهترینش رو بیرون بیارم و به نظر من اون بیشتر کمکتون میکنه عزیز. چون در این جدالی که حق با شماست روزی که ببرید بازنده اصلی هست و اونه که میتونه مسئله ساز باشه. چرا همیشه عرض کردم و اینو هزاران بار در کار روان درمانی و تراپی و یا رو خط رادیو تلویزیون حس و احساس کردم که روزی که اختلاف زناشویی رو بردید زندگی زناشویی رو باختید و من اونو نمیخوام عزیز. به نظر میرسه هر دو همسنید، هر دو تحصیل کرده اید، با هم بالاخره اومدید کانادا، ایشون یه مقدار بندها رو بریدند، هنوز یه تهمونده ای از اون ارتباطات و بند ناف وجود داره، به خاطر اون کارایی میکنن که درست نیست یا شما رو آزار میده، ولی حسن نیت داره، اون رو علیه شما به کار نمیگیره، اون رو با توجه به باورها و احساسش که غلطه داره عمل میکنه، ولی بهشون به این راحتی ها دسترسی نیست. بنابراین ایشون رو همین گونه کس بپذیرید، کمکش کنید، امیدوار باشید که این طوفان و بحرانای کوچک که یکمی هوا رو آلوده میکنه یا برنامه پیکنیکتون رو به هم میزنه پشتش روزای خوب و خوش و آفتابی داشته باشه و به اون نگاه کنید تا اینکه بخواید یا برید سراغ گذشته که اونا با شما چه کردن یا چه شد، یا الان همسرتون داره چه میکنه. چون خیلی این نگاه به عقب و یا حتی برخی از وقت به این حال به شما کمکی نمیکنه و به نظر من یک کمی به جنبه مثبتش و آیندهش و بهتر شدنش و خوب شدنش فکر کنید. و مطمئنم با ویژگی روانی که در شما دیدم که همسرتونم باید خیلی از این بابت در یه زمینای شبیه و مانند شما باشن، به هر حال میتونید در حدی که در دنیای امروز برای ما ممکنه یه زندگی خوبی داشته باشید. بنابراین شما هم بفهمیدیشون، اتفاقا بذارید حرفای منو بشنون، نه به خاطر اینکه مربوط به شماست، مربوط به ایشونه که بدونن شما کجا ایستادید و چه کارهایی میخواید بکنید یا میتونید بکنید و به نظر من باید بکنید. من جز که امیدوارم این مسائلم حل بشه و هر دوتون خوب و خوشحالتر باشید، ولی خوشحالم از اینکه روی خط آمدید با هم صحبت کردیم.
ممنونم. میتونم یه سوال دیگه ازتون بپرسم الان؟ از نظر شما من این حق دارم که مثلا اگر بخوام با مادر ایشون صحبت کنم یا نه؟ اصلا این حق ندارم.
نه نه نه، شما 100% این حق دارید، ولی صلاح و مصلحت و منفعتتون نیست. اصلا فایده ای نداره عزیزم. شما فقط یه تخم دشمنی رو میکاری تو دل سه نفر اونها و ای بسا با جواب مادر و بقیه که تازه ما یه جنگ تازه رو شروع میکنیم. نه بذاریدش کنار عزیز. گفتم بپذیرید که این همسرم، این نوع فرض کنید ابروهاشه، اینم نوع زندگیشه، یه ذره باش کنار بیاد، خیلی هم برای برداشتن زیر ابرو چشما رو کور نکنید. ولی خوشحالم با دوستا
باشه. چشم، ممنونم. آقای دکتر یه دو تا جمله میتونم بگم؟
خواهش میکنم.
من قبل از اینکه بیام کانادا همیشه تو ذهنم، اصلا یکی از چیزایی که من خوشحال میکرد که بیام کانادا این بود که بیام کنفرانس شما، و اومدم کنفرانستون و شما رو دیدم و از وقت شما رو دیدم واقعا نسبت به قبل خیلی خیلی بیشتر دوستتون دارم.
اینو
از ته قلبم دارم میگم، یعنی واقعا اصلا یه حس خیلی شما انسانید، خیلی بزرگوارید. خیلی
مرسی.
ممنونم
از محبت و خوبی.
قربان شما. مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
من دیروز خدمت شما تماس گرفتم و ما صحبتمون یه نگاه نیمه تموم مون، فرمودین که من مجدداً روی خط با شما صحبت بکنم.
میخواید یه خلاصه کوچکی از آنچه که گفتید یا شنیدید داشته باشید؟ بفرمایید که دوستانی که احتمالاً دیروز برنامه رو نشنیدن یا مثل من یادشون نیست بدونن راجبه چه بود و بعدا ادامه بدید ممنون میشم.
حتما. من عرض کردم که 28-9 سالمه و چند ماه 4 ماه حدودا اومدم آمریکا، با یه آقای اینجا ازدواج کردم و یه مقدار از گذشته خودم براتون گفتم که پدر و مادرم با هم از همدیگه جدا شدن و من یه مقدار شرایط سختی داشتم اما تونستم خودم رو بکشم بالا و کار خیلی خوبی داشتم توی ایران، تونستم تحصیلاتم تا فوق لیسانس ادامه بدم و فکر میکردم به در واقع توانایی خودم باور داشتم، احساس کردم اینجا هم یه آدم موفق میشم حتما. اومدم اینجا و خب در مورد یه مقدار راجب ازدواجم با هم صحبت کردیم. حالا نمیدونم
اون چیزی که آخه اون مطلب اینه که اولا خب شما بسیار موفق، حالا به یه اعتبار ولی درست برنده بودی، 4 ماهه نیومدید شوهر کردید. معمولا دوستان بعد از 4 سال 40 سال همچنان گرفتارن. یه کتابی در این باره بنویسید مطمئنم پرفروشترین خواهد بود. ولی بعدا من اشاره کردید که همسر گرامیتون یه مقداری اون توجه رو یا حس و احساس رو نداره. یه 8 سالی هم از شما بزرگترن اگر اشتباه نکنم، درسته؟
18 سال آقای دکتر.
18 سال؟
بله
18. خب الان چه خبر است؟ حالا هر جور که دوست دارید، چون من فکرم 8 سال، پس من فکرم ایشون 36 سالشونه. ایشون 46 سالشه.
ایشون 46 سالشونه. بله. من عرض کردم که من چند ماه پیش قبل از ازدواج با شما تماس گرفتم. شما یه نشونه هایی از این که این رابطه خیلی نمیتونه به جایی برسه به من فرمودید و همینطور فرمودید که من یه سری چیزا رو میدونستم و اومدم و منم دیگه عرض کردم که بله کاملا صحیح میفرمایید، من اینا رو میدونستم اما خب میدونید اولین که من فکر میکنم
ولی شوهر علاقه... چیزی نیست که آدم بتونه ازش بگذره دیگه به هر حال.
حالا میدونید من فکر میکنم توقع آدم ها از ازدواج انتظار آدم ها فرق میکنه. مثلا من این فکر که یه رابطه رومانتیک نبودم واقعا از ازدواج و یه حداقل انتظاراتی از ایشون دارم که البته اونم به سختی میگیرم. حالا شاید انصاف نیست بگم همه چی بده، واقعا همه چی بد نیست، ولی خب یه سری چیزا هم خوب نیست. نمیدونم، یکم امید به زمان دارم که بتونه درست کنه، چون ایشون یه مقدار از نظر احساسی بسته، خیلی سخت ارتباط برقرار میکنه، خیلی سخت ابراز میکنه، میدونید بعد خیلی وقت بذارم.
حالا به هر حال ببینید یه آدمی اومده با شما با وجود همه سختیش سوس شده و ازدواج کرده دیگه، بستتونه دیگه، حالا توجه نمی کنه دیگه.
حالا اینو که من دیروز مشکلی که به خاطرش تماس گرفتم اصلا عرض کردم که وارد دیتیل رابطه نمیخوام بشم، چون یه سری چیزا رو باهاش دارم کنار میام، یعنی خیلی صحبت شما هم گوش میکنم، به قول شما دیگه باید این ایرادا رو پذیرفت به عنوان بخشی از این آدم. بیشتر میخوام راجع به حس خودم اینجا باهاتون صحبت کنم. نهایتا شما دیروز شما فرمودید که یه نشونه هایی از دو قطبی و افسردگی شیدایی من دارم، به خاطر اینکه بهتون گفتم من اومدم اینجا افسرده شدم، خیلی احساس میکنم دلم میخواد بمیرم، اصلا حوصله هیچ کاری ندارم. و شما فرمودید که نه به اون بالای بالا و نه به این پایین پایین احتمال داره این همچیزی باشه. من یه توضیح راجع به این بدم که من خودم تقریبا یک سال و نیم پیش به همین موضوع شک کردم و به اون آقایی که باشون روانکاوی میرفتم پیششون اینو گفتم و ایشون گفتم به نظر من تو اینو نداری. و من پیش یه آقای روانپزشکم رفتم، ایشون هم معتقد بودن که اینطور نیست، فقط یکم دچار افسردگی شدم و به یه مقدار دارو دادن که واقعا یادم نیست چی بود، که بعد از این مدتی هم من برگشتم به همون حالت طبیعی زندگی.
سب کنید. ببین شما دو سه تا نکته من گفتید. بذارین اول اینکه به هر حال شرایط کودکی و خانوادگی بدی داشتی، دوم خوشبختانه در ایران هم از نظر تحصیلی هم از نظر شغلی کاملا تونستید اونم تو محیط کاملا مردانه خودتون به جایی برسونید. سوم خودتون رو به امریکا رسوندید و اینجا ظرف 4 ماه ازدواج کردید و بعدم الان به دنبال برنامه و هدفهایی هستید. اگر این زمینه ای از شیدایی سرخوشی نداره معمولا نمیتونه نظر درستی باشه. دوم خود شما الان دارید به من میگید که به هر حال یه تشخیص افسردگی رو شما داده شده حتی تا مرزی که به خاطرش دارو مصرف کردید، بنابراین من رو به اون نتیجه میرسونه که گرچه اون روانکاوتون حتما بیشتر از من میدونه ولی من با توجه به حرفای اخیرتونم به این نتیجه میرسم. ضمناً میتونید یه دختر پر انرژی باشید که یه کمی هم به اصطلاح گول اورینتده، یعنی یه مقدار هدف جوست و به دنبال هدفها میدوه و به همین جهت است که ممکنه وقتی که اون حال افسردگی پیدا نمیشه این هدفها به نوعی زیر سوال بره و این اون چیزیست که شما رو میترسونه و ناراحت میکنه، چون شما مثل یه هواپیمایید که یه اصل دیگر هم میدونید که اگر سرعتتون از یه حدی کمتر بشه سقوط میکنید، چون میدونید تفاوت اتومبیل با هواپیما همینه. کسانی که تعلیم رانندگی میدن معمولا باید به راننده بگن یواشتر برو مواظب باش، کسانی که تعلیم پرواز میدن باید متوجه باشن که اون کسی که داره خلبانی رو یاد میگیره از یه حدی آهسته تر نکنه که سقوط نکنه. به نظر من شما چون اون وقوف رو به خودتون دارید و بعدم مانند کسی که سوار دوچرخه است میدونه تا زمانی که پا میزنه میتونه مطمئن باشه نمیفته، اشکال کار اینه که مانند بقیه شما موتورسیکلت نیستید که با یه حرکت دستی گاز رو بدید تو برید، شما مجبورید پا بزنید تا نه تنها برید بتونید روی اون چرخ بایستید و بشینید. این اون حالت دوگانه است که من در شما میبینم و این نشون دهنده نوع خفیف منیک دیپرشن میتونه باشه، به نظر من اون هست. چون در جهت تشخیص بود خواستم اینو بگم که به نظر میرسه خیلی دور از واقعیت نیست، ولی چون احتمالا احتیاج به دارو درمانی نداره هر نوع موضوع و مسئله دیگری که خودتون براتون مطرحه میتونه اون مورد گفتگو و یا توجه قرار بگیره بدونی که فراموش بشه که ای بسا زیربنای اون یه تغییرات بیوشیمیایی شما هم هست که موجب یه کمی پایین و بالا رفتنتون میشه. حالا با توجه به اینا از اون بگذرید. الان موضوع مسئله و مشکلی که به خاطر اون تلفن کردید یا دلتون میخواد دنباله گفتگوی دیروز باشه در چه زمینه‌ای هست عزیز؟
بله، من مشکل اصلیم الان بی هدفیه، چون من یه آدمی بودم توی زندگیم که واسه یک روز، یک هفته، ماه، سال و کلن زندگیم برنامه داشتم و همیشه در اون جهت ادامه دادم و موفقم شدم. حالا اینجا اومدم من اصلا هدف و لذت رو گم کردم آقای دکتر، یعنی اصلا نمیدونم از چی خوشم میاد، چی کار بکنم، اصلا چی خوبه. و یه از آدمی هم که دور منن احساس میکنم که توانایی من خیلی دست کم میگیرم، مثلا به یه شغلایی به من پیشنهاد میدن که من احساس میکنم خیلی باسم کمه و فکر میکنم بیش از اینا میتونم درس میگم، میخوام بخونم، میگن خب یه سنت یه جوریه، حالا تا بیای فارغ التحصیل شی بکردی اینجا آسونه، ما پدرمون در اومده. در صورتی که واقعا فکر میکنم اونجا خیلی سخت‌تر بود، ولی میگم کسی انگار باور نداره به توانایی ها و میدونی که تشویقی نیست، هیچ انگیزه
ای نیست. نه ببینید عزیز، نه ماجرا دو سه تا چیز میتونه باشه، من فقط بهش اشاره میکنم. اولا انگیزه و هدف از یه چیز بیشتر از هر چیز دیگه به وجود میاد، یعنی اون موتیویشن و گول نتیجه یک برخورد خاصی است که من و شما با نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی مون داریم. بنابراین من اگر نیاز فیزیکی یا روانی و اجتماعی داشته باشم، انگیزه برای انجام کاری در مسیر ارضای اون نیازها پیدا میکنم و به دنبال هدفی در چارچوب برآوردن اون احتیاجات میرم. بنابراین هر کسی که من بگه من مشکل انگیزه، موتیویشن و یا هدف و گول دارم، به نظر من باید بیش از هر چیزی که نگاه کرد به احتیاجات. ای بسا شما در طول زندگیتون یه نیازهایی داشتید که اون نیازها تا حدودی کنار رفته، بنابراین اون انگیزه و هدفی که میخواید داشت باشی نشد. دوم، بسیاری از اوقات شما یک کسی هستید چون تیپ روانیتون و توانایی هوشیتون نشون میده که متوجه یه واقعیتی شدید. روزی که به دنبال چیزی هستید پیش میرید، برای اینکه فکر کنید با به دست آوردنش خیلی چیزا عوض میشه. اشکال کار اینه که با داشتنها، بودنها خیلی از اوقات تغییر پیدا نمی کنید و بنابراین کم کم دارید به اینجا میرسید که تغییری با وجود تفاوتی که در جایگاهتون به وجود میاد فراهم نمیشه. شما دارید به یه جایی میرسید که بیشتر آدم ها تو سن 40-45 میرسن که مثل آدم های گرفتار بحران میانسالی میشن، مید لایف کرایسیس، میبینن مثل که همه راه رو یه جوری عوضی آمده. و الا شما الان یه دختری هستید 28-29 ساله، آمدید اینجا از یه ثبات و قراری به خاطر ازدواجتون برخوردارید، دختر باهوشی هستید، میخواید درس بخونید، برای چی منتظر دیگران برای شما دست بزنن و بگن درس خوندن ساده است؟ افاین در ایران ورود به دانشگاه مشکل، خوارق التحصیل شدن برخی از وقت در یه زمینای مشکل تر. اینجا نه ورودش اونقدر مشکله و نه بیرون آمدنش، مشروط بر این که آدم قدمها رو به درستی برداره، چون اینجا دیوار نگذاشتن که آدم هی به یه بدبختی بالا بره، اینجا پله گذاشتن و اگر کسی با پله ها بخواد بره بالا میرسه. حالا شما چی دلتون میخواد بخونه؟
آقای دکتر، من دیروز شما به من فرمودید فیزیشن اسیستنت بشی بد نیست و به روحیم سازگار، من یه تحقیقی راجبش کردم، به نظرم خوب اومد. بعد 6 سال البته بخونم اینجوری که من متوجه شدم. البته شما فرمودین اگر زبانت خوبه، من زبانم در حد ارتباطات روزمره خوبه، ولی آنچنان چنگی به دل نمیزنه، نمیتونم ادعای خوب بودن.
خب حالا چنگی نزنید، ولی برای 6 سال اگه بخواید فیزیشن اسیستنت بشید، اون اندازه زبان کلی به دردتون میخوره. بله، ببین عزیز، شما 34 ساله میشید، فقط با مدرک یا بی مدرک به اون نگاه کنید. ببین این عجله‌ای که تا به حال داشتید یکم نشانه حالت منیکتونه.
ما تو
ببینید عزیز، ما تو زندگیمون باید بدونیم مقصدی در کار نیست، منزلی در کار نیست. همه زندگی یه جاده است، یه راهه. و فقط باید رفت، متأسفانه یه جایی هم هست میشیم. یه دفعه جاده ما رو میبله یا دره پهلوی ما رو پرت میکنه. و همین، اگر مقصدی بود بله، بنابراین شما ای دوستای درس بخوین، من با اون رشته با ویژگی روانی شما سازگارتر میبینمش، برای اینکه یه مایه‌ای داره، از یه مقدار توانایی، یه زمینه‌ای داره برای مدیریت، یه زمینه‌ای برای کمک به دیگران که خودتون احساس خوبی میکنید و اینا همه تو اون کار هست عزیز. ولی اگر شما بخواید برید رشته‌های دیگه، چون خود شما اشاره کردید اگر اشتباه نکنم به شاخه‌های نزدیک به پزشکی، نه من با داروسازیتون یا خوندن اینکه دکتر داروساز بشید موافق نیستم. یه دفعه دیگه این حرفو میزنم، میترسم یه در اذیت کنم، به دلیل نظامی که از طریق کامپیوتر داره وارد سیستم میشه، به خاطر قدرتی که کارخانه های داروسازی دارن، به خاطر ارتباطی که ناچار پزشکان باید با اونا داشته باشن، من فکر کنم به زودی زود اینو تبدیل میکنن به این که مستقیماً از کارخانه به دست مصرف کننده برسه و این واسطای وسط به مقدار زیادی حذف میشه. حالا اگر شما بخواید برید تو کار تحقیق، اون یه قصه دیگری است. حالا اگر فکر کنید که میشه همچنان نوعی در ارتباط با مردم و دکتر و دارو و داروخانه بود، خیلی من آینده و یا بازار خوبی براش نمیدونم. ضمناً تیپ شما یه مقداری کار شاید محدود تکراری رو با هر عنوانی باشه دوست نداره. یه ذره ماجراجوتر از این هستید، یه مقدار حتی جنگجوتر از این هستید که با دوا کار داشته باشید. اگه با میکروب کار می‌داشتید شاید، ولی نه با دوا و مریض.
آقای دکتر، اگر من به شما این اولین چیز این پزشکی رو نگفته بودم، شما فکر میکنید بازم توصیه برای من داشتید؟
توصیه شما روانشناسی بود. به نظر من روانشناسی هم اگه بخونید خوبه و با توجه به فوق لیسانس رو میتونید 3 ساله به هر حال در یه زمینه شروع کنید به کار. عزیز،
من یه مقدار درآمدش فقط تو گوگل
نه قابل مقایسه نیست. اون فیزیشن اسیستن همه جاست. اگر شما روانشناسی بخونید تو توی مثلا فرض کنید مریج فامیلی تراپیست بشید، باید برید یه محیط ایرانی و با ایرانی ها کار کنید، چون اون زبانی که ما معمولا از بیرون میاریم تو این سن و سال 3 سال بخونیم، اونقدر توانایی کمک کردن به مردمانی که باشون زندگی میکنیم رو نداریم. بنابراین و بعدم احتمالا اگرم داشته باشید اونا خیلی شما رو جدی نمیگیرن، بنابراین ناچار باید در محیط ایرانی پرسه بزنید، یا اگر میخواید برگردید ایران، ماجرای ایران براتون مطرح باشه. به همین جد است که من فکر میکنم اگر میخواید بمونید، اگر دنبال یه رشته ای هستید که یه کمی در جهت درآمدش مطمئن تر باشید، اون بهتره. ولی اگر بخواید یه میانبری بزنید و زودتر به جایی برسید، میتونید اون 6 سال صرف روانشناسی کنید، دکتراتون رو بگیرید، حداقل به جای 6 سال ممکنه 4 ساله این کارو بکنید و بعدم با داشتن اون مدرک، مثلا اگر خوب بخونید که به نظر من توانشو دارید، میتونید به هر حال تو اون زمینه کار بکنید. یکی از این دوتا رو همچنان برای شما ترجیح میدم، چون شما نوع برخوردتون طوری است که باید با آدما در ارتباط باشید، خیلی آدم شیعی و کالایی نیستید که من شما رو پشت دستگاه کامپیوتر بنشونم. به حال جان، اگر حرف دیگری است باید خواهش کنم روی خط باشید، پیامار بشم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین‌المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر 10 نفر از هنرمندان بین‌المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در 2 بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت، لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
کودکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراک گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید جان.
من در خدمت هستم. من فقط راجع به این قسمت جوابمو نگرفتم که با این ناامیدی هایی که گهگاهی منو به این مرز مرگ و فکر مرگ و اینا میرسونه، باید چی کار بکنم؟
چی؟ منیک دیپرشن عزیز. یعنی دقیقاً موضوع منیک دیپرشن عزیز اصلا یعنی چی؟ شما من بگید چه چیزی شما رو به اینجا میرسونه و چرا ناامید از چی هستی؟
آره دکتر، علتاش مثلا یه بیتوجهی کوچیک، یه نمیدونم حالا چش ابروه کوچیک باعث میشه که من کلا به هم بریزم.
یعنی چی عزیز؟
اصلا نمیدونم. یعنی
نه صب کنید، نه صب کنید عزیز. ما تو دنیای زندگی میکنیم که از در و دیوار، از آسمان و زمین میتونه بلا بباره. این همه حساسیت که بی توجهی بکنه، حالا با در توجه چه هست که حالا با بی توجهی من شما به هم بریزیم؟ یا یه چیزی که مخالف میلمونه. یعنی ببینید این حساسیت ها تو دنیا امروز اصلا معنایی نداره، یعنی با داشتن یه چنین پوست پیازی و یا یه شیشه نازک تو قلعه سنگ باران دنیا شما چی کار میکنید عزیز؟ یه پوست کلوف میخواد بیعتنائی، خب بیعتنائی محل نگذارم و نگذارم، بله ولی محل بذارن که چه، بله مثلا این آدم خودش چقدر مهمه که محلش مهم باشه. شما هرگز به اینا فکر کردید که یعنی این چه بازیش در آوردید؟ به من اعتنا نکن اون نکن من اصلا میتونم مردم شما رو نبینن. من چرا اون همه اصرار دارم و حرف درستی هم هست، هیچ کس تو هیچ مهمونی نمیاد شما رو ببینه عزیز، همه میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین منو ندیدن، قرار نیست کسی منو ببینه، کسی نیومده منو ببینه عزیز، همه اومدن خودشون نشون بدن. ای بسا یه ساعت دو ساعت چهار ساعت به خودشون رسیدن، از قبل فکر کردن، حتی فکر کردن چی بپوشن، چجوری بپوشن، کی بیان، چجوری بیان، با کیا باشن، با کیا نباشن، چی کار بکنن، چی کار نکنن. آدمی که این همه دل مشغول خودشه، من فکر کنم همه این کارا رو کرده بیاد منو ببینه.
منظورم عموم افراد نبوده، بیشتر
فرقی نمیکنه. دیگه بدتر. ببینید عزیز، شما یه حرفی بهتون زدم اونو نگرفتید. روزی که یه مردی وسط این همه آدم دور بر شما رو انتخاب کرده، باز کجا کنید؟ صبح تا غروب بیاد برگرده چی به شما بگه؟ من میفهمم این ارتباط سالم رو، ولی نبودنش هم مسئله نیست. بس که میبینی من برگردم که من بستنی نخورم یا مثلا اگر بینج نخورم میمیرم. نه، به من میتونی بگی غذا نخورم میمیرم، ولی بستنی نخورم میمیرم. چرا شما باز در میرید؟ ببینید اینا باز بهانه است، اینا باز بهانه است. بعدم نشان دهنده یه دودلیست درباره همه چیز. تازه شما باید بدونید که درباره این نزدیکان که میگید، اشکال کار نزدیکان این که آدم همیشه با ماشین پلوی تصادف میکنه. همینقدر که از این نزدیکان آدم آسیب نبینه کارش درسته. من در ایران سر کلاس دانشگاه همیشه میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، نمیگفتم دانشجو. اینجا دوستان میدونن، کنفرانس ها که من میرم هیچ وقت نمیگم دوستان، میگم بقیه دشمنان کجا هستن، که دشمنان دیگه میرسن، میخواد کمی صبر کنیم تا دشمنان برسن. چرا؟ برای که من هرچی آسیب تو زندگیم دیدم از دوستان بوده، دشمنان که من اذیت نکردن عزیز. بنابراین اصلا یه نگاه دیگری میخواد. شما اگر بخواید با قواعد ذهنی حاکم بر جامعه ایران که وابستگی و مهرطلبیه در یه محیطی مانند امریکا زندگی کنید، خیلی زود مایوس میشید. اینجا وابستگی به اون شدت نیست، مهرطلبی به اون صورت نیست، و هر دو اینا اگر باشه تازه درد مضاعفی داره در مقام مقایسه با ایران. بنابراین شما اتفاقا یه کوششی باید بکنید برای این که بهتون اعتنا نکنن. برای چی دنبال اعتنایی؟ علاوه شما آنچه که قرار بوده بر مبنای اون توجهی رو جلب کنید یه چیز بوده و اونم ازدواجتون بوده. الان هم دنبال شغل و کاری هستید که یا درسی هستید که اونجا باید اون دانشکده یا اون محیط شما رو بپذیرن. بنابراین مهم اون انتخابه، نه مهم این که من اینور اونور تحویلم بگیرن یا یه آدمی از من تعریف بکنه یا نکنه. باورم کنید اینو همینجوری عرض نمی کنم. من وقتی دوستان لطفی میکنند و محبتی میکنند، سپاسگزارشون هستم از خوبی و مهربونی و بزرگواریشون، خوشحال میشم که چنین افراد حالا با محبتی قدردانی قدرشناسی تشویق کننده هستن، ولی فرقی نمی کنه برام. برای که روزی که بخواید با این تلمبه ها باد بشید، با سوزن های خیلی بیشتری همه بادتون خالی میشه عزیز. بنابراین اونو بی خودی اینقدر جدی نگیرید، چیزی شما را اذیت نمی کنه. من معمولا دوستانی ماننده شما که قبلا تو کار تراپی پر اومن می آمدن، اگر دفتر یاد داشت داشتم می نوشتم دل، و مقصودم این بود که خوشی زیر دلش زده. شما چیزتون نیست، بازی در آوردی. بنابراین مواظب خودتون،
آرزوها تموم شده، حالا بعد یه آرزوی جدید
دقیقاً پیدا کنید، مثلا رفتن به کره مریخ یه چیزی پیدا کنید که دنبالش بدوید، با اونا دلخوش باشید، یه مقدار از این زندگی لذت برید عزیز. زندگی مثل این پله‌های آپارتمان هست، یه 5 تا 8 تا 10 تا پله میرید، یه جایی هست برای استراحت، بعد یه 8 تا دیگه استراحت. شما از اون تیپای بودید که سرتون انداختی پایین، همینجوری داشتید میرفتید، حالا رسید اون بالا میبینید مثل این که دیگه بالاتر از این پله ای نیست، خیلی احساس بدی میکنید. خب اون وقت بعد خطر افتادن پیدا میکنید. نه بی خودی اونقدر بالا نرید. گفتم زندگی یه جاده و راهه، راه رو بگیرید برید، کوشش کنید تو این راه بهتون خوش بگذارید، و بی خودی هم اینقدر به دنبال چیزی ندوید چون خبری نیست.
دیگه این منیک دیپرشن های دکتر میتونم با همون فکرم کنترل کنم؟
نه یه کمی کمک میخواید برای اینکه فکرتون خیلی فکر خوبی نیست. به هر حال یه ذره کمک بگیرید. بعد دیگه کمی هم اگر فرصت کردید سی دی یا دی وی دی افسردگی من رو بشنوید یا ببینید، برای اینکه اونجا به شما هم در 14-15 تا علامه منیک رو هم 30 تا علامت افسردگی نشون میده و یه مقدار آگاهی بهتون میده که یه مقدار آگاه‌تر به قول معروف با چراغ روشن حرکت کنید تا با چراغ خاموش.
بله خیلی ممنون.
خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. منم همینطور.
مرسی از خدا نگهدارت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
بله آقای دکتر سلام عرض کردم. اولا که قبل از هر چیز میخواستم بگم که من کنفرانس تورنتو اومدم که شما تشریف آوردین، لطف کردین به همه ما. اولا میخواستم بگم فوق‌العاده بود، خودتون که فوق‌العاده هستی. من معمولا یه جا نمیتونم صاف بشینم، حالا هر سمیناری باشه هر میتینگ باشه هر برنامه‌ش من خیلی تکون میخورم، ولی اونجا اولین باری بود که من باور نمیکردم که یک ساعت گذشته به من اصلا تکون نخوردم. ولی ساعتو نگاه میکردم که خدای تموم نشه، یعنی واقعا داشتم لذت
میبردم. حالا آخه شما از چسبایی که ما به اون صندلی ها چسبوندیم خبر نداشتید که اگرم میخواستید نمیتونستید تکون بخورید. ولی ممنونم از توجه و محبتون جان.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه دختر 14 ساله دارم، یه دختر 9 ساله، 18 ساله کانادا هستم و من نرس هستم. وقتی که بچه دار شدم 14 سال پیش دیگه کارم رو پارتایم کردم، یعنی پارتایم کژوال کردم که دیگه هر روز و هر شب، چون من اوائل شبا هم میرفتم سر کار خاطر شرایط کاری. بعد دیگه کم کم من یعنی تمام شرایطی که خب میتونستم فول تایم بشم اینا رو قبول نکردم و یعنی خواستم، یعنی فکر کردم که خب بیشتر به بچه هم برسم. از نظر همه جوری اختلاف سنیشون هم 5 ساله یه جورایی میخوره سخت بود، به خاطر اینکه وقتی اون یکی یه ذره از آب و گل در اومد دوباره شروع شد اون برنامه اون یکی شروع شد. بعد من پارسال یه جاوافر به من دادن برای فول تایم، چون من دیگه بیمارستان نیستم، کلینیک هستم 8 صبح تا 4 بعد از ظهر. یه موقعی که احتیاج دارن به من میگن بیام سر کار، مثلا هفته یه روز دو روز، بعضی وقتا تمام هفته، بعضی وقتا من دو سه هفته اصلا شیفت ندارم. بعد به خاطر اینکه بچه من دو تا مدرسه متفاوت هستن و پیکاپ و دراپ آف تایم اینا برای ما یه خود مسئله بود، بعد من احساس کردم که اینا میان خونه و هنوز من احتیاج دارن و کلاس های مختلف میرن و اینا، دیگه من خلاصه قبول نکردم. باز امسال من یه جورایی احساس میکنم که آیا وقتش هست که من برگردم فول تایم سر کار؟ آیا اشکالی نداره اگه دختر 9 ساله من تا 5 برازاد بمونه after hours توی مدرسه؟ درسش 2:30 تموم میشه.
پرسش خیلی ساده است. اولا بذارید بپرسم ازتون، یک فکر میکنید به دخترتون چقدر احساس خوب یا بد پیدا میکنه اگر بهش بگید اونجا بمون و تکلیف مدرسه اون ورکات هم انجام بده، اگر داری و بچه ها بازی کن من 5 میام عقبت میبرمت، فکر میکنید خود او جوابش به شما چیه یا در عمل چه خواهد شد؟
آقای دکتر میگه که من هفته ای دو سه روز اوکی ام، ولی بخوای منو هر روز بذاری من دوست ندارم هر روز بمونم مدرسه تا ساعت 5 بعد.
خب آخه معناش این است که پس دو سه روزم خیلی دوست نداره.
بله
اوکی. حالا سوال دوم من این است که چند نفر از بچه‌ها یا چه درصدی از بچه‌ها بعد از ساعت 2:30 در مدرسه میمانند عزیز؟
تقریبا 50% بچه‌های کلاسشون بعد از 2:30 میمونن و اونا مثلا سال‌هاست، یعنی 4 ساله که باهاشون تقریبا دوسته توی اون مدرسه کلاس 4مه، اینا تقریبا 50%شون میمونن و تا 6 بعد از ظهرم میمونن. یعنی مثلا میگه من خیلی دوست دارم از وقت با اینا بمونم، من خیلی دلم میخواد بمونم، اینا خیلی فان دارن. بعد میگم مامان اگه شما بمونید من 5 روز شما رو میبرم اگر شما اوکی باشی اینا. میگه ولی من هر روز دوست ندارم تا 5 برابر.
نه به نظر من بگذاریدش. ببینید از اول فاصله بچه‌ها زیاده، دوم دخترن، سوم این روابط براشون میتونه جالب باشه، مخصوصا اینکه چون حتی 20% بچه‌ها میموندن یه ارتباطات و تجربیاتی پیدا میکنن که فردا صبح وقتی که بچه‌ها به هم میرسن اینایی که با هم بودن دارن اونا ندارن. میدونید یکی از مسائل بچه‌ها اینه که مثلا فرض کنید دختر شما صبح که میره سر کلاس میینه بچه‌ها راجع به چیزی صحبت کنن که دیروز اتفاق افتاده که اون نبوده، بنابراین حتی اگه به من میگفتی در حالتی است که اصلا مشکل شغل و کار شما نیست و میخواید او بمونه، من ترجیحم به موندن بود. اگر فاصله شون 2 سال بود، من موضوع یه جور دیگه میدم. فاصله 5 ساله صلاحشونه که هر کدوم دوستان خودشون و ذهن و زندگی متفاوت از همدیگر داشت باشن، و الا بزرگ بی خودی کوچیک میشه، کوچیک بی خودی بزرگ میشه، اون وقت هر دو اذیت میشن. این است که من فکر میکنم حتی اگر دختر شما 70-30 هم رأی میداد که 30% میخواد بمونه 70% نمیخواد بمونه، من هنوز ترجیح میدادم که یه کمی کمکش کنید که بمونه و یه شرایطی رو براش فراهم کنید. تازه شاید اگر دلش بخواد مثلا بگید از ابتدام با اونجایی که کار میکنید بگید من مثلا چهارشنبه ها باید 2:30 برم، مثال دارم عرض میکنم، و یه وقت دیگه میام. بنابراین مثلا هفته یه روزش رو که درست وسط هفته است، دوشنبه، سه‌شنبه، بعد پنجشنبه، جمعه رو خالی کنید. ولی من مطمئنم بعد از این مدتی نظرش این نخواهد بود، چون موضوع بچه ها تو این موارد تداومشه که بهش عادت کنن. اون الان یه جوری فکر میکنه که من باید صبح تا عصر تو مدرسه بمونم، و خب همه ما وقتی بگن تو مدرسه بمون ترجیح میدیم نمونیم. میگه که من فکر میکنم با توجه به این یه مقدارم حق و حساب بهش بدید کمک. چون ببینید عزیز، خطری که شما دارید این است که به تدریج خالی بشید و بعد یه جایی متوجه بشید که به خودتون نرسید. چون تمام مطالعات نشون میده 2 چیزه که واقعا زندگی ما رو در بزرگسالی میسازه یا ویران میکنه: یکی شغل و کارمونه، یکی روابطمونه. روابط شما با همسر و بچه هایی که خوبه، بنابراین شغل و کارا هم لازم دارید، و در یه محیطی مانند کانادا، اونم در یه شغلی مانند شما که مقداری به هر حال درش چالش و چلنجی هست و زندگی رو یه ذره جهتدار و معنیدار میکنه، اگر اینجوری برید یه ذره سنتون بره بالاتر، بچه های مقدار بهتون بی‌اعتنا بشن، کاری به کار شما نش باشن، وقت میفتید توی حالی که یه ذره شبه افسردگیه و من باش خوشحال نیستم. بلم، چرا شمایی که آگاهی و توانایی دارید، بچه ها میتونن بمونن، فاصله شون هم هست، محیطی هم مثل کانادا هست، بچه ها نصفشون هم به گفته شما میمونن، چرا بچه های من نمونن عزیز؟
اینم حرفیه، درسته صحبت شما. ولی دختره 14 سالم و فکر نمی کنم خیلی نگران نیستم. البته الان 2 ماه دایگنوز شده با هایپرثایرویدیسم گریوز دیزیز که یه مدت زیادی مودش خیلی بالا پایین بود و من خیلی نگران بودم، هی می گونمش دکتر، می گفتم این چرا اینجوریه، دکترش متاسفانه تشخیص ندادن، من وادارشون کردم آزمایش تیروید بدن، برخلاف نظر خود دکترش که معتقد نبود، میگفت نه اینا مربوط به پیوبرتی شد و اینا، من ازشون خواهش کردم که آزمایش تیروید بدن و متاسفانه این دیاگنوز شد با هایپرثایرویدیسم، که تمام این مود سوینگاش هم به خاطر همین این
خب با دارو خوشبختانه حل میشه از اون که
ولی بعضی وقتا بازم البته خیلی بهتر شده، ولی بعضی وقتا من احساس میکنم که این خیلی حساسه و مثلا اگه یه چیز کوچیکی پیش بیاد،
ولی با بودن شما کنارش معمولا بیشتر پیش میاد. اگر اونو یک تنها بذاری تشتو با دوستاش باشه حالش بیاد. ولی که
من همون من سعی میکنم همش وقتشو با دوستاش بذارم.
آره دیگه. آره. نه بیاد برید سر کار، بی خودی بهانه نگیرید. ما احتیاج به پرستار سخت داریم. به هر حال برگردید، بدن نگران بچه‌ها نباشید. اگر مطلبی هست باهات رو خط باشید، والا من باید برسم سراغ پیام ها. ولی برای خوشحال شدم باهاتون.
آقای دکتر ممنونم از لطفتون، متشکرم، جواب سوالامو گرفتم. خیلی خیلی ممنونم ازتون. یک دنیا
و چکر. خواهش کنم، لطف کردی.
مرسی، خدا حافظ.
خدا نگه. شنگون عشمن با ما باش.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک
یوتل 1-800-267-1350 یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
جنبش رنسانس نوزایی ایرانی برگزار می‌کند. روز جهانی کوروش بزرگ شنبه 31 اکتبر و یک شنبه 1 نوامبر هتل هیلتون اورنج کانتی. رقص، موسیقی، فین و سخنرانی دکتر شیرزاد ابراهیمیان، دکتر کوروش احمدی، دکتر اردشیر انوشیروانی، دکتر علی اکبر جعفری، بابک سپاسی، دکتر ایرج شاه ولایتی، مسعود صدر، دکتر حمید عربزاده، آرتیمیس علیابادی، مهندس مازیار قویدل، دکتر محسن مهران، شهرام همایون، مهندس شاهین نژاد، دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هولاکویی. شام شنبه شب و کنسرت هنرمندان محبوب رویا سبا و آرتور. 949-231-2290.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟ ببخشید آقای دکتر، من وقتتون رو میخوام بگیرم چند دقیقه. آقای دکتر من حدودا 14 ماه پیش به همراه خانمم مهاجرت کردیم به ونکوور، بعد پسرم هم حدودا 10 ماه پیش اینجا به دنیا اومد. بعد برای کار کردن توی رشته خودم باید اینجا حدودا 5 تا امتحان رو پس بکنم و برای امتحان بعدیم هم خیلی بهتره که من یه دوره کورس 3 ماهه رو تو تورنتو بگذرونم. حالا برای رفتن به اونجا من خانمم یه مقدار حساس هستن که طبق فرمایش های شما شرایط بچه نباید زیاد تغییر بکنه و اینا، و پسرم موقع بودن 14 ماه و نیمش میشه. میخواستم با شما یه مشورتی بکنم ببینم این به نظرتون این مثلا سفر 3 ماهه خیلی قراره به این بچه آسیب برسونه که ما به تعویق بندازیم؟ البته به تعویق انداختنش هم از اون طرف چون من کار نمی کنم ولی خود از لحاظ مالی به من فشار میاره.
من ببینید عزیز، اگر همسرتون و شما همه با هم میرید اونجا،
بله دو نفری هستیم دیگه.
من جایی برای نگرانی نمیبینم، چون ببینید محیط اساسی او نباید تغییر کنه. حتی شما ممکنه مثلا 3 روز یا 7 روز اول بیرونم نبریدش، که تفاوتی که بین بیرون از خونه رفتن رو الان تجربه کرده با اونو داشته باشه. چون به نظر من اونه، مثلا اگر یه هفته تو محیط خونه باشه و در ارتباط با شما باشه، یه چیزایی رم که میشه برد، نه اینکه خودتون رو به زحمت بندازید با خودتون ببرید، که ترکیب اتاقش یا جایی که هست خیلی تغییر پیدا نکنه، اصلا جایی برای نگرانی نیست. مثلا فرض کنید رخت خوابش رو یا هر چی که هست رو ببرید، مال خودتون اونقدر مهم نیست، ولی مال اون مهمه که تغییر اونقدر حس نکنه. ولی اگر هر سه با هم هستید و یه توجه ویژه‌ای در آغاز بکنید، 5 روزی هم 3 روزی هم خیلی بیرون نبریدش که تفاوتا رو ببینه، مخصوصا از در خونه، و در جایی برای نگرانی نیست. بعد از 3 ماه هم که برگردید. ماجرای سپریشن انگزایتی عزیز که اوجش همون 12 ماهگی است، وقتی که مخصوصا پرایمری کیرتیکر، اون که نفر اوله که مادره، کاملا از بچه جدا بشه یا شما، ولی مادام که با هم هستید، چون او به چیزای دیگه اونقدر توجه اعتنایی نداره، همه چیزای دوربرش واقعا نقش 5% هم تو زندگیش نداره، 95% شما دو نفری، و به همجرد است که به نظر من مشکلی از نظر اینکه دوره رو ببینی تو اینا رو نخواهید داشت اگر بخواید 3 ماهی بری تو برگرد.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، من چون خیلی سخت شما رو گرفتم، دوست دارم یک کس دیگه حالا بعدا سوال چه سریع از شما بکنم.
نخواهش میکنم بفرمایید.
من سوال دیگه ای نداشتم ازتون.
باو تمنا میکنم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، ممنونم، خدا
خدا. رادیو همراه بفرمایید. الو من پاسپورت. رادیو همراه بفرمایید. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
بفرمایی.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش میکنم.
ببخشید من یه سوالی داشتم. شما همیشه میفرمایید که آدم نمیتونه بره توی خیابون زیر بارون و انتظار داشته باشه که خشک بیرون بیاد. حالا این گفتتون در حاشیه بمونه، حرف من اینه که ما حالا توی یه جامعه زندگی میکنیم که پر از حالا بی‌عدالتیه و برخلاف ویژگی های اخلاقی و انسانیه، و واقعا یکی از این بی‌عدالتی ها و ویژگی های اخلاقی و انسانی که میگم، تبدیل شدن انسان به کالاست و همین محدود شدنش حتی به جنسیت و حتی ریزتر از اونه، همینطور بمباران اعتقادات مذهبی، افکار مذهبی که از همه جوانب وجود داره. حالا میخوام ببینم توی این شرایط آیا عقل و منطق حکم میکنه که من همچنان به بچه دار شدن فکر کنم و امیدوار باشم که بتونم فرزند یا فرزندانم رو به سلامت و شکل کامل خودشون هدایت کنم؟
ببینید عزیز، شما آخه چند تا فرضی رو بهش اشاره فرمودید. اول اینکه واقعا مثل اینکه یه نوع کاملی یا هست یا میتونه به وجود بیاد. وقتی یه انسان ناقص رو شما تعریف میکنید و به عنوان واقعیت میشناسید، همیشه عیب و ایراد و اشکال وجود داره، فقط به درجات مختلف. البته یه جایی پدیده‌های طبیعی حد و مشخص کنن، برخی از اوقات نه. اینکه من شما باید 3 دست لباس داشته باشیم یا 300 دست در یک سال واقعا مسئله نظریه، ولی اینکه باید غذا داشته باشیم یه قصه دیگریست. دوم، به من میفرمایید در جهانی زندگی میکنیم که مسائل و مشکلات و گرفتاری‌هایی هست، کاملا حق با شماست، ولی احتمالا یک جهان بدون جهت و هدفی که موجب جابجایی ما میشه، چون به هر حال علتی که من از اینجا پا میشم میرم اونجا برای کاری که اونجا میتونم انجام بدم، اینجا انجام نمیدم. برای همیشه زندگی یه چلنجی رو و یه مبارزه‌ای رو و یه تغییری رو اجتناب ناپذیر میکنه. بنابراین این که از یه حدی نگذره و شدتش کار دست آدم نداره میفهم، ولی این که شما من بگید من بچه‌ای به این دنیا میارم رنج میکشه، خب بکشه، یا فرض کنید با مشکلات روبرو شه، خب بشه. یعنی این تصور که با مشکلی روبرو نشه، رنجی نکشه، دردی نکشه، خیلی واقعی نیست. علت چم میگم قسمت بعدشه. همه ی آدم ها با همین زندگی سخت، با همین زندگی دردآور و رنجآور، در شرایط عادی هم میخوان زنده باشن. و اگر بهشون بگید الان یه راهی دارید که نباشید، بخوابید و بلند نشید، یا اینکه به زندگی سختتون ادامه بدید، همچنان این زندگی سخت رو بر نبودن ترجیح میدن. بنابراین درسته من شما درباره آنچه که نیومده نمیتونیم همچین تصمیم بگیریم، ولی وقتی میبینیم 7 میلیارد مردم روی زمین هستن، اگر 1% رو یا 2% رو بذاریم کنار که توانایی تشخیص ندارن، بقیه 98% بقیه به هر حال اگر در حدی باشن که بشه پرسش ازشون کرد، ترجیح میدن بمونن تا نباشن. اینی که من فکر نمیکنم اون بحث در خصوص داشتن بچه رو مطرح کنیم. ضمناً به من میفرمایید که به هر حال ظلم و بیدادی وجود داره، باتون کاملا موافقم، ولی این چیزی نیست که فوق طاقت انسانی باشه و ای بسا ما به خاطر همین چالش و مبارزه و کار و فعالیتی که ناچار برای زنده ماندن و کمی هم خوب زندگی کردن احتیاج داریم، از همین به نوعی داد و بیداد زمانه برمیاد. ابدا نمیخوام وضعیت موجود رو تایید کنم، به هیچ وجه هم قبول ندارم، همه چیزا نمیتونه خیلی خیلی بهتر از این باشه، اونو متوجه هستم، ولی من اون رو دلیلی عزیز برای این که آدم فرض کنید ازدواج نکنه و فرزندی نداشته باشه نمیبینم. اما اون ورش هم نگاه کنید، اگر بپذیریم که من بهش دلایل بسیار دارم و باور دارم که یه آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و یه آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، شما با این کارو نکردن حداقل یه نفر رو حتما آسیب میزنید و اون خودتون، و اگر ازدواج کردی طرف مقابل، یعنی برای این که به نظر میرسه طبیعت بیش از این، چه از نظر ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژی، نورولوژی، بگذاریم از نظر روانی و اجتماعی و تاریخی و هر چیز، به من و شما میگه این گونه زندگی کردن برای بیشتر آدما حتما بهتره. بنابراین اصلا شما بیاید اونو به کنار بذارید، شما من بگید دو تا آدم یا یه نفر، یه زن یا یه مرد بهتره که ازدواج کنند و بچه دار بشن برای خودشون و به خاطر خودشون حال بهتری پیدا میکنن تا اینکه ازدواج نکنن و بچه دار نشن. من حتما اولی رو ترجیح میدم. بنابراین صرف نظر از اینه که آنچه که زنده هست میخواد بمونه، پس ما بهانه نمیتونیم بکنیم بهتر آدم نباشه، و ضمناً این که من و شما اگر بپذیریم که اون شور و شوق و هیجانی که به هر حال در زندگی امروز یه جوری درست شده، حتی مثل ورزشایی که درست کردن، آدم بهتره درگیر فوتبال و بسکتبال بشه تا نشه، بگیم اگر نبود شاید بهتر بود، که اصلا حرف درستی نیست. نه، من واقعا خیلی این رو از نظر استدلالی و عقلی و منطقی نتیجه گیری درستی میدم، ولی اگر یه کسی به هر دلیل باورش یا احساسش خب اون نتیجه گیری میکنه رو میتونم بفهم، یعنی یه کسی من بگه با وجود همه این حرفا نه درست میدونم نه قبول دارم ولی من نمیخوام فرض کنید ازدواج کنم یا صاحب فرزندی بشم یا بچه بین دنیا بیارم، اونم میتونم بفهمم، برای اینکه به هر حال تاکیدش و توجهش شاید با من متفاوته و با اونم آشنا هستم، ولی من چون با آدمای بسیاری درباره مرگ و زندگی و خودکشی صحبت کردم، با آدمای بسیاری در خصوص بچه داشتن نداشتن و بعدن مدتی که گذشته برخورد کردم، و یا حس و احساسی رو که خودم در ارتباط با فرزندانم داشتم، و یا آنچه رو که به هر حال کمی کمی آگاهی به ویژگی‌های انسان و مغز انسانی و ضمیر و ذهن انسان داشتم، فکر می‌کنم به نظر این انتخاب کمتر بدی یا انتخاب بهتریه، ولی همچنان نظر مختلف و مخالف رو میتونم بفهمم و متوجه باشم که چه میگه. حالا من ناچار باید به شما بگم چون این نفر آخر بودم، ولی اگر دلتون میخواد چون موضوع سنگین و جدیه یه ذره بیشتر راجبش صحبت کنیم، باید خواهش کنم که یه وقت دیگه تشبیهید و بفرمایید، با کمال میل در خدمتتون هستم، چون من به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خداحافظی کنم، ولی خوشحالم باهاتون این صحبت کوتاه رو داشتم.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین، و اینو من عرض کنم خدمتتون که من همیشه همه جا از شما به عنوان کسی که شاید سفیر صلح یاد میکنم، و این واقعا صلح طلبی شما و مهربونی شما زبان زده بین تمام
اعضا.
خوشحالم از این که میتونم با شما صحبت کنم.
متشکرم از خوبی و مهربونیتون، سپاسگزارم.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگال اجمن خوشبختانه آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری که مطالب جالبی رو برای شما تدارک دیدند و گفتگوی خوبی دارند، بعد از اخبار برنامه رو در اختیار خواهند داشت. از ایشون سپاسگزارم، توجه شما رو هم به این برنامه جلب میکنم به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
میگن یک ماه و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک ماه و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک ماه و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Diary Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره که تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه قاتل ورا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
پنجشنبه پنجم نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مساح‌زاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان در محل برنامه 818-835-5129.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم است. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. ایشالا که روز خوبی داشتین و خوشحالم که دوباره با هم هستیم. دوستان عزیز، میخواستم یادآوریتون کنم سمینار بعدی من در اورنج کانتی خواهد بود روز چهارشنبه 11 نوامبر ساعت 6 در رستوران دریای ساوت کوست. لطفاً اگر مایل هستین هرچه زودتر به شماره 877-829-9227، دوباره تکرار میکنم، به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین و جاتون رو رزرو کنین. ما سعی میکنیم که کپاسیتی این سمینارا رو به 30 تا 35 نفر بیشتر نباشه و برای همین دفعه پیش یه ویتینگ لیست خیلی درازی بود. اگر مایل هستین به عنوان first come first serve هرچه زودتر زنگ بزنین. این سمینار برای کسای مفید هست که دوستانی که حداقل $200,000 یا بیشتر سرمایه دارن بدون ریال استیت. اگر این شامل شما میشه خیلی خوشحال میشیم که اون شب مهمون ما باشین با شما، همسرتون یا همراهانتون. خب شروع میکنیم برنامه امروز رو. فکر کنم که یه برنامه رو با یه سوالی شروع کنم که یا یک موضوعی که ما وقتی که نزدیک بازنشستگی میشیم یا برای اشخاصی که 50 به بالا هستن چه اشتباهاتی میبینیم، چه چیزایی میبینیم که دوستان دارن انجام میدن، کارهایی که درست نیست در زمینه financial planning، retirement planning یا درآمد بازنشستگی. 5 تا چیزی که من میخوام باهاتون در میون بذارم، اگر میخوان یادداشت کنین، اگر نه همیشه میتونین به ما زنگ بزنین و من دوباره شخصا براتون تکرار میکنم. اولین و مهمترین و کامن ترین چیزی که ما میبینیم اینه که دوستان بیشتر از اون حدی که میدونن یا میخوان دارن ریسک میکنن با سرمایهشون. این ریشش چیه؟ ریشش اینه که شما اصلا نمیدونین چقدر دارین ریسک برمیدارین با سرمایهتون. حالا چه این IRA باشه، 401k باشه یا یه حساب سرمایه گذاری باشه با یه بروکریج فرم. و مهمترین چیز اینه که شما بدونین ریسکتون چقدره و آیا شما کامفورتبل هستین با این مقدار ریسک یا نه. من همیشه اعلام میکنم و بازم وسط برنامه اعلام میکنم برای کسایی که دوستانی که مایل باشن، ما یه استرس تستینگ میکنیم که این قشنگ به شما نشون میده که چقدر دارین الان ریسک برمیدارین به دو حالت. حالتی که اگه مارکت بره بالا چه خواهد افتاد و اگر خدای نکرده 2008 دیگه اتفاق بیفته در اون زمان چقدر ضرر خواهید کرد. این قشنگ black and white به شما نشون میده که آیا ریسکی که دارین میکنین بیشتر از اون حدیه که شما دوست دارین ریسک داشته باشین یا نه. دومین چیز موضوعی چیزی که ما میبینیم اینه که چقدر دارین فیز میدین، یعنی کاست، کامیشن، چارجایی که توی این اکانت ها هست. و وقتی که ندونین و خبر نداشته باشین، بیسیکلی دارین ایگنورش میکنین، یعنی در نظر نمیگیرین. خب این فیز و کامیشن و چارجز باعث میشه که از سود شما بخوره، کمتر کنه سود و رشد سرمایتونو. و در زمانی که مارکت پایین هست شما شاید یه ضرری نشون دادین، ولی همونقدر بیشتر هم روش اون فیز و کامیشن و چارجام روش اضافه میشه. برای همین ما باید همیشه بدونیم که چقدر داریم روی اون سرمایه‌ای که اینوست کردیم داریم فیز و کامیشن و چارجز میدیم. اول باید بدونیم، بعد میدونیم بفهمیم که حالا این زیاده یا کمه، یا اگر زیاده چجوری کمترش کنیم. اکثر دوستانی که من میان منو میبینن، من وقتی که ازشون سوال میکنم میگم شما میدونین چقدر دارین فی میدین؟ باور کنین که خیلی از دوستان میگن که من که فی نمیدم، قرار نیست من فی بدم. میگم آخه دوست عزیز، این کمپانی که توی کار خیریه نیست، شما حتما 100% دارین فی میدین، بعد بتونشون میدیم که چقدر دارین فی میدین. یا بعضی از دوستان این 1% استفاده میکنن، این تو فکر و مغز همه افتاده که من 1% دارم فی میدم. خب بله، بعضی ها دارن 1% میدن، بعضی ها دارن کمتر از 1% میدن، بعضی ها دارن خیلی بیشتر از 1% میدن، یعنی 2 یا 3%. خب شما یه حساب 500,000 دلار رو حساب بکنین، 2%ش میشه 10,000 دلار سالی. 10,000 دلار سالی هر سال شما دارین فی میدین. خب اگر من بتونم این فی رو کمترش بکنم براتون، بگیم نصفش بکنیم، 1% بکنیم، این 5,000 دلار سالیه که شما سیو دارین میکنین. این میشه یه پول وکیشنتون هر سال. اینجوری باید فکر بکنین که این پول چه اثری در زندگی من خواهد داشت. خلاصه دومین موضوع اهمیت ندادن به فیز اند چارجز است. سومین موضوع اهمیت ندادن به مالیاته، مالیاتی که در آینده شما باید بدین. باز این خیلی مهمه دوستان عزیز، برای اینکه مالیات مثل یک سطل آب میمونه که پر آبه ولی سوراخ داره. شما یه آب میریزی توش، هی از این سوراخ هم داره آب میریزه بیرون. ما باید این سوراخ ها رو پر بکنیم. الانه که ما باید صحبت مالیات ها رو بکنیم، نه در زمان 70 سالگی یا 65 سالگی، اون موقع دیگه دیر شده. برای همین چه کارهای ما میتونیم بکنیم که بتونیم مالیاتمون رو کم بکنیم؟ اگه انشاءالله تشریف بیاریم به سمینار من، یه موضوعی که ما صحبت میکنیم، یکی از مهمترین موضوعا کمتر کردن مالیات سرمایه شما خواهد بود. برای همین باید سعی کنیم که تا اونجایی که میدونیم تکس‌ها رو کمتر کنیم. چه کارهایی میتونیم بکنیم که تکسمون رو کمتر بکنیم یا اصلا از بین ببریم؟ چهارمین موضوع که الان خیلی خیلی موضوع داغیه، اینم ما فقط یک سمینار میذاریم فقط راجع به این موضوع، موضوع سوشال سکیوریتیه، که من کی شروع بکنم و چجوری شروع بکنم. ببینین الان تقریبا 500 تا 700 کامبینیشن مختلف هست برای کسی که ازدواج کردن، که من کی و چجوری سوشال سکیوریتیمو شروع بکنم. اگر اشتباهاً انتخاب بکنین، این باعث میشه که چندین هزار دلار به شما ضرر بخوره. برای همین الانه که باید فکرشو بکنین، الان که این برای اشخاصی مهمه که مثلا 58 به بالا هستن ولی هنوز سوشال سکیوریتیشون رو شروع نکردن. اگه اوردی شروع کردین دیگه دیر شده، کاری نمیتونیم بکنیم. ولی اگر شروع نکردین حتما با ما تماس بگیرین، چون ما یه ریپورتی هست که براتون میتونیم ران بکنیم که نشون بده چه سالی شروع بکنین و بهترین نحوی که شروع بکنین چجوری خواهد بود. پس این میشه سوشال سکیوریتی که کی و چجوری شروع بکنین. پنجمین و آخرین موضوع در این قسمت اول ما امشب باتون، امروز میخوام باتون صحبت کنم، امروز بعد از ظهر، اینه که focusing on رشد، تمرکز کردن روی رشد و درصدی که ما میخواییم سود ببریم versus income، درآمدی که این پول برای ما خواهد داشت. ببینید ما برای چی داریم سرمایه گذاری میکنیم؟ برای چی داریم پس انداز میکنیم، سیو میکنیم؟ این برای این که در آینده یک زمانی این 401k، این IRA برای ما یه سودی داشته باشه، برای همین ببخشید یه درآمدی داشته باشه. برای همین ما باید برنامه‌ریزی بکنیم که آیا این درآمد من رو برنامه خواهد بود تا آخر عمرم برای خودم و همسرم. پس یه ریویو میکنیم 5 تا موضوع، یکیش ریسک زیاد از حده، یکیش اهمیت ندادن به فیز اند چارجز، یکیش اهمیت ندادن به مالیات، چهارمیش هست کی و چجوری سوشال سکیوریتیمو شروع بکنم، و آخریش هم فوکس کردن روی سود ورسز درآمد بازنشستگی، اینکام. دوستان عزیز یادآوریتون میکنم برای 15 نفری که اول به ما زنگ بزنن، اگر شما حداقل 200 هزار دلار بیشتر سرمایه دارین بدون ریل استیت، ما برای شما یه فاینانشل سی پی آر به حالت رایگان انجام میدیم. این فاینانشل سی پی آر شامل یک استرس تستینگ میشه که قشنگ میبینین چقدر ریسک دارین میکنین، و یه برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی تا آخر عمرتون. به شماره 877-829-9227، دوباره تکرار میکنم، اگه به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین، خوشحال میشیم که این برنامه رو براتون، این فاینانشل سی پی آر رو براتون انجام بدیم. خب سوال دوم هست برای دوستانی که 401k دارن یا میخوان بازنشسته بشن یا کاراشون رو عوض کردن، حالا میگن که من چی کار میتونم بکنم با این 401k هم. قانونش اینه که با اینو رولوورش کنیم به یه IRA Individual Retirement Account که هیچ تکس کانسیکونسی نداشته باشی. البته بعد بگم دو گروه هست، یه گروه هستن که جوانتر هستن میتونن رولوورش کنن به 401k کار جدیدشون، ولی برای اشخاصی که 50 به بالا هستن، چه شما کار دیگه داشتین یا نداشتین، ما میخواییم که اینو شما رولوورش بکنیم به یه IRA. چرا؟ برای اینکه خیلی بیشتر ابزار در اختیارتون خواهد بود. اگه ما اینو به 401k رولوور کنیم، فقط چویسی که داریم میوچوال فانده و ما اینو ما رو لیمیت میکنه. برای همین خیلی خیلی مهمه که بدونین میتونین رولوورش بکنین به IRA. بعد طبق برنامه ریزی که ما براتون میکنیم، میخواییم ببینیم که آیا این برای رشد بد باشه یا برای درآمد بازنشستگی، و اون وقت که میتونیم برنامه ریزی براتون بکنیم و نشون بدیم که این پول چقدر به شما میتونه درآمد بده تا آخر عمرتون و آخر عمر همسرتون. یادتون باشه که همیشه در فرم ما یه بیلیفی ما داریم که یک مقدار زیادی از درآمد بازنشستگی شما باید امن و امان باشه، سیف باشه، نباید متکی باشه به استاک مارکت، نباید متکی باشه به وضع اقتصاد که چی میشه، میره بالا یا میره پایین. این خیلی مهمه. ما چون توی فرم ما تخصص من بیشتر ریتایرمنت اینکام پلنینگ هست، ما کاری که میکنیم برنامه ریزی میکنیم برای درآمد بازنشستگی، و همیشه یادتون باشه که اون فاینانشل سی پی آری که من بهتون قول دادم شامل تمام اون اینکام پلنینگ که میشه که من به شما گفتم. و اگر دوستان مایل باشن وقتی که شما سمینار من بیاین، تمام این موضوعایی که من امروز الان باهاتون صحبت کردم، تمام اینا رو ما به عنوان خیلی دیتیل تر برای شما مطرح میکنیم، ایشالا که براتون مفید باشه. اگه یادتون باشه گفتم سمینار بعدی من هست در اورنج کانتی، چهارشنبه 11 نوامبر ساعت 6 در رستوران دریای ساوت کوست. دوباره به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین که بتونین هرچی زودتر جاتون رو رزرو کنین. دوستان عزیز، برای خلاصه آخر برنامه‌مون میخوام یادآوریتون کنم که الان خیلی از خانواده ها و شنوندگانی که میان منو میبینن، من یه احساس نگرانی میبینم، یه نروس بودنی میبینم، چون یکی این که البته این استاک مارکت والتیلیتیش کمک نمیکنه. درسته که مارکت الان چند وقتی که اومده بالا دوباره، ولی از بالاترین حدش در امسال خیلی افتاده پایین، و دوستان نگران ریسک هستن، هیچ برنامه ریزی ندارن برای آیندهشون، روی برنامه ما بهش میگیم هوپ پلان، روی برنامه امید هستن. و همین، شما اگر استفاده ببنی از این فاینانشال سی پی آری که من برای شما میکنم، ارائه میدم، هم میتونیم ریسکتون رو کم کنیم، هم میتونیم بفهمیم فیتون چقدر، شاید بتونیم فیتون رو کم کنیم، و مهمتر از هر چیزی که تکرار میکنم، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی برای شما. آخرش چی میشه؟ نتیجهش اینه که شما با خیال راحت میتونین به نزدیک بشین به بازنشستگی، یا اگر بازنشسته اوردی شدین استفاده ببرین برای بقیه زندگیتون، برای مسافرت، وقت صرف کردن با بچه ها، نوه ها، یا هر کاری که دوست دارین بکنین. پس اگر به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227، ما میتونیم این فاینانشال سی پی آر رو برای شما بکنیم. دوستان عزیز، تمام این برنامه ها برای اشخاصی هست که حداقل $200,000 یا بیشتر سرمایه دارن بدون ریل استیت. خب وقتمون تموم شد، انشاءالله تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کلانی 877-829-9227، 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisory-group.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن